فرهنگ شهر، راه پرفراز و نشیب هفت خان رستم به سوی نوزایش فرهنگی و رنسانس ایران زمین است.
در این سلسله گفتارها ما در جستجوی ریشه اندیشه های مولوی در فرهنگ اصیل ایران هستیم. امشب میخواهم درباره تصویر شب در فرهنگ ایران سخن بگویم. ما تا تصویر و معنای شب را در فرهنگ باستان و همچنین در غزلیات مولوی درست نشناسیم، نه فرهنگ ایران را خواهیم شناخت و نه اندیشه های مولوی را. در گفتارهای چند به این موضوع پرداخته خواهد شد. در اینجا به بررسی تصویر شب در یکی از راستاهایش پرداخته می شود که در فرهنگ ایران ریشه ژرف دارد، ولی مولوی آن را با مفهوم دزدی پیوند داده و همون اندیشه را در این ترکیب به طور بی‌نظیری گسترده است. ما امروزه چون از دیدگاه پیشرفت صنعتی و اقتصادی از همه دوره‌ها برتریم، می‌اندیشیم که پس در همه گستره‌های تجربیات انسانی به همان سان برتریم. طبعاً تجربیات آنها را در زمینه‌های دیگر خار و ناچیز و واپسمانده می‌شماریم و مهر خرافات بر آنها می‌زنیم. برتری صنعتی و اقتصادی که فقط در یک گستره از تجربیات انسانی است، چنین حقی را به ما نمی‌دهد و دادن این حق به خود و خرافه ساختن و کودکانه ساختن همه تجربیات انسانی در تاریخ و پیش از تاریخ یک خرافه نیرومند تازه ماست. خرافه چیزی نیست که فقط در گذشته ساخته شده باشد. انسان با هر گونه روشنی که می آفریند، تاریکیش را نیز با خودش می آفریند. تاریکی و روشنی سکه دو رو است. هر چراغ تازه‌ای سایه ویژه‌اش را در زیرش، در فرازش، در کنارش می اندازد. ما هیچگاه به معرفتی دست نخواهیم یافت که همه چیز را یک دست و یک نواخت روشن کند. پدیده های بنیادی انسانی و اجتماعی به شیوهی به هم بستگی دارند که هرچه یکی را روشنتر می کنیم، از همون حال از دیگری را تاریکتر می سازیم و هرچه در یکی دقیقتر می شویم، در دیگری که متناظر و پیوسته به آن است مبهمتر و محالودتر می شویم. هر کسی پدیده را روشن می سازد، پدیده دیگر را که به آن چسبیده و مربوط است تاریک می سازد. نوری که آسمان ها و زمین را یک نواخت را روشن سازد، یک خرافه الهان نوری و یک خرافه سازندگان مکتب‌های فلسفی و ایدئولوژی هاست. چنین گونه نور یا روشنی را که همه چیز را یک دست و یک نواخت روشن سازد، بر ضد گوهر فرهنگ ایران بود. برای نمونه اشاره به دو پدیده فرد انسان و اجتماع کرده می شود که تساوی و یک نواختی مفهومیست انتزاعی و غیر واقعی، یعنی تساوی که ما برای اشیا به کار میبریم. میگوییم دو چیز برابر با هم، ولی هیچ چیزی در دنیا دو چیزی پیدا، هیچ وقت دو چیزی پیدا نمیشود که در واقع برابر با هم باشد. گمان میکنیم که چیزهای یک نواخت و یکسان وجود دارد. این فقط یک اصل انتزاعی است. از این رو یک معرفت کلی درباره اشیا را فکر میکنیم درباره همه اشیا صادق است و میتوانیم در همه موارد به کار ببندیم. طبق همین اندیشه نسبتاً غلط میاییم راجع به اخلاق و اجتماعیات و سیاست هم همین روش را امتداد میدهیم. میاندیشیم که یک دستور یا امر کلی اخلاقی برای همه افراد به طور یکسان باید اعتبار داشته باشد. با گذاشتن قایات کلی، قوانین کلی، احکام کلی، خانه‌ها فردیت انسان‌ها را نادیده و ناچیز می‌گیریم. در واقع افراد انسانی را تقلیل به اشیاء می‌دهیم. ناگفته نماند که در طبیعت هم چنان که آمد دو شیء همسان وجود ندارد و چنین چیزی فقط اختراع و جعل منطق ماست. این است که عدالت اجتماعی که بر شناخت کل اجتماع استوار است همیشه گلاویز و مسئله عدالت با فرد است. این است که همیشه باید این مسائل رو از نو طرح کرد. عدالت اجتماعی همیشه در تنش با عدالت فردی است. در اینجا مقصود گسترش دقیق این موضوع نیست، بلکه مقصود اشاره به آن است که همزمان روشن کردن بیشتر عدالت اجتماعی، عدالت فردی تاریکتر و نادقیقتر و مبهمتر می شود. این یک موضوع کلی در همه تجربیات است. همطور وارونش، همانچون تجربیات انسانی در دو دامنه وجودش می توانند همین گونه رابطه را با هم داشته باشند. تجربیات علمی و صنعتی و اقتصادی در دوره ما، تجربیات ما در دامنه های دیگر زندگیمون را تاریکتر می سازد و همین تنش بین آنها هست. این خرافه بیش نیست که تجربیات صنعتی و علمی و اقتصادی ما چیره بر سایر تجربیات ماست و همه را معین می سازد. به هر حال تجربیات روشن در یک دامنه و تجربیات تاریک و روشن در دامنه دیگر و تجربیات تاریک در دامنه دیگر، این هر سه به هم بستگی دارند. هر تجربه‌ای را که شروع به روشن کردن می کنیم
به جمالم که صدای آقای پروفسور منشی جمالی قطع شد، سعی میکنیم باشون در تماس باشیم. آقای جمالی رو خط داریم، دو مجدد به شما بفرمایش میکنم.
این خرافه بیش نیست که تجربیات صنعتی و علمی و اقتصادی یه ما چیره بر سایر تجربیات ماست و همه را معین میسازد. به هر حال تجربیات روشن در یک دامنه و تجربیات تاریک روشن در دامنه دیگر و تجربیات تاریک در دامنه دیگر، این هر سه به هم بستگی دارند. امروز ما فوق‌العاده به آنچه روشن است اهمیت می‌دهیم و آنچه را روشن نیست به آسانی خار و زشت و بی‌مقدار می‌سازیم، در حالی که این موضع‌گیری کاملا غلط است. فرهنگ ایران پیش از زردوشت پیوند دیگری با تجربیات روشن و تجربیات تاریک و طبعا با روشنی و تاریکی داشت. تاریکی و سیاهی و شب را فوق‌العاده ارزش می‌داد. آنها تجربه دیگری از شب و تاریکی و سیاهی داشتند که ما. این یک تجربه مایعی و بنیادی آنها که به کلی با تجربه ما از تاریکی و روشنی فرق دارد. برخی ها خیال میکنند که با خواندن مدارک و آثار و کتاب های یک دوره میتوانند اندیشه های آنها را به خوبی بفهمند، ولی چون آنها تجربیات مایعی آنها را ندارند، از امثال این پدیده ها این تجربیات را ندارند، این قرائت ها به جایی نمیرسد و که این افراد پس از خواندن این مدارک و مراجع پیروزمندانه یک مش خرافات کشف میکنند. متاسفانه اینها خرافات نیستند، بلکه کمبود تجربه مایعی و بنیادی است که خود خواننده، خود محقق دارد که بدون آن نمیتواند از آن مراجع و مدارک و آثار چیزی بفهمد. این است که ما نگاهی به تجربه شب در آثار مولوی و ریشه آنها در فرهنگ ایران میاندازیم تا تنش این تجربه را با تجربه خود امروز دریابیم و از این تنش برای نوآوری های خود مایه بگیریم. مولوی در غزلی میگوید: ای شب خوشرو، ای شب خوشرو که توی مهتر و سالار حبش، ما ز تو شادیم همه، وقت تو خوش، وقت تو خوش. عشق تو اندر خور ما، شوق تو اندر بر ما، دست بنه بر سر ما، دست مکش، دست مکش. ای شب خوبی و بهی، جون بجهد گر بجهی، گر سه عدد بر سنهی، گردد شش، گردد شش. شش جهتم از رخ تو و از نظر فرخ تو، هفت فلک را بدهد خوبی و کش، خوبی و کش. من درباره این بخش دویم که گر سه عدد بر سه نهی، این چون بحث مفصلی در فرهنگ ایران است، این رو فعلا کنار میگذارم. در اونجا در این شعر میاد: ای شب خوشرو و زیبا، که مولوی از او شاد است. این شب خوشرو و زیبا کیست؟ اینها تشبیهات ساخته از خیال شاعر نیست، این تصاویری است که هزارها از ذهن ایرانیان در فرهنگشان تراویده بوده است. کاستن این تصاویر فرهنگی به تشبیهات آفریده از ذهن فردی شاعر، نابود ساختن فرهنگ ایران است. این تصاویر با هم یک کل زنده از زندگی در جهان و اجتماع، یک کل به هم پیوسته اخلاقی و فلسفی و سیاسی بوده است که وقتی به تشبیهات شاعرانه کاسته شود از هم پاره می شود. مثل اون خلیفه در بغداد که شهر تیسفون را خراب کرد و خشت ها و سنگ ها و درها و نرده ها و غیره را از هم برید و جدا ساخت و آنگاه از این پاره ها شهر بغداد پایتخت اسلام را بنا کرد. همین کار را سپس صوفی ها در ایران کردند، فرهنگ ایران را از هم پاره کردند و از همان مصالح اسلام های راستین، اسلام های معنوی یا معنویت اسلام را ساختند. شب خوشروی که مهتر و سالار حبش، یعنی سیاهی و تاریکی هاست، این همان سیمرغ خدای زایمان و همون خدایی است که در زهدان در میان هر انسانی هست و سرچشمه و اصل زیبایی و حسن و عشق است. شب، شب اساسا نام این خداست. در کردی شب به جن نوزادکش میگوین، این یعنی به آل، و این جن نوزادکش زشت ساختی نام سیمرغ است، چون که سیمرغ خدای زایمان بود، سپس به عنوان جن نوزادکش مشهور شد. در شاهنامه سیمرغ به شکل ابر تاریک و تیره و سیاه می آید، یعنی تاریکی آبستن است. حاجی فیروزه که در نوروز هم می آید همین سیاهی است که اسمش سیمرغ است. آبستنی با تاریکی جار دارد، جنین و نطفه و بچه در آغاز در تاریکی پیدایش میابند و پرورده میشوند. تجربیاتی هم که انسان میکند در آغاز در تاریکی ضمیر قرار میگیرند و پس از آن که پرورده شدند پیدایش میابند. این واژه شب در پارسی باستان یعنی زبان هخامنشی ها خشپا و در اوستا خشپان و در پهلوی شباک است که مرکب از دو جزء خشب پا هست. خش و خش زن است. خشن که امروز شده از خشن به معنای نی هست، خشنا، این که از آن جامه می بافند و درویشان و فقیران می پوشند. این خشه همون زهدان است و پیوندش با پا به معنای عروسی و هماغوشی است. این مثلا در اوستا به عروسی هم بایوپا وادپا می گویند. این پا همیشه در خیلی حد در سومر هم همین معنا رو داشته. این در هر حال پس شب یعنی خشپا به معنای جشن عروسی است و غزلیات بسیاری از مولوی هست که از شب به عنوان هنگام جشن از عروسی سخن می رود. اختران را شب وصل است و نثار است و نثار، چون سوی چرخ عروسی است ز ماه ده و چار. زهره در خیش نگنجد ز نواهای لطیف، همچو بلبل که شود مست ز فصل ز گل فصل چهار. همه ستارگان میخواهند با هلال ماه عروسی کنند و در دل ماه فرو روند و با او عشق بورزند. حتی ماه نیز میخواهد با همه انسانها عشق بورزد. بر چرخ سهرگاه یکی ماه عیان شد، از چرخ فرود آمد و در ما نگران شد. چون باز که بر باید مرغی به گه سید، بر بود مرا اون مه و بر چرخ روان شد. در خود چو نظر کردم خود را به ندیدم، زیرا که در آن مه تنم از لطف چو جان شد. نه چرخ فلک جمله در آن ماه فرو شد، کشتی و وجودم همه در بحر نهان شد. به این تمام چرخ فلک در ماه فرو می رود. این تصویری بوده است که از عروسی آسمان می گرفتند، ولی در این تصویر که همه کیهان در با ماه عروسی می کنند، این و همه ماه آبستن می شود به پیدایش فردا. این نباید فراموش کرد که ماه حلال ماه خرد انسان است، یعنی خرد ما مزگا یعنی که مغز باشد، یعنی حلال ماه. اون وقت خرد خرتاو یعنی حلال ماه زاینده، یعنی تمام تجربیات را با تمام تجربیات جهان عروسی می کند انسان خردش. حالا واژه شب در ترکی در ترجمه مقدمت العرب خوارزمی کجه نامیده می شود که نام دیگر سیمرغ است. اصلا این شب خودش در کردی معنای کج دارد. کج در کردی به دختر باکره می گویند. البته نام مردمک چشم هم کجینه است و کجینی پرده بکارت و دوشیزگی است. علت این که این خدا دختر باکره و همیشه دوشیزه خوانده می شد برای این بود که آنها دو اندیشه را با هم پیوند داده بودند. اندیشه نوی و تازگی و اندیشه زاییدن. خورشید و خرد و انسان و جهان و زمان همه پدیده های هستند که همیشه تازه و نو هستند، همیشه از نو زاییده می شوند. در هر شبی سیمرغ از نو نطفه خورشید را در دهتان دارد که بامداد اون را از نو می زاید. در کردی خورتاو خورشید است، در اوستا خرتاو خرد است. هر دوتا البته یکی هستن، یک باشن. پسوند تاو همون تابیدن امروز است که در اصل به معنای زاییدن بوده است. سیمرغ یعنی شب نه تنها خورشید را می زاید بلکه خرد را هم می زاید، چون خورتاو و خرتاو یک باشن. پدیده آبستنی معنای گسترده و جرفی داشته است. به طور کلی زاییدن پیدایش بوده است. در پیدایش یک چیزی روشن می شود و می توان آن را دید. پس انسان که با خورشید بیدار می شود، خرد او هم در او بر می خیزد. پس شب اصل آبستنی و زیبایی به طور کلی بوده است. این است که در ضرب المثل ها امروزه این اندیشه باقی مانده است که شب آبستن است ای برادر به روز، یا آنکه شب آبستن است تا چه زاید سحر. شب یا شبان اصل آفرینندگی، اصل روشنی است. شب همیشه از نو می آفریند و از نو بینش می آورد. این بود که مردم به ماه شب افروز می گفتند. ماه دهم را که ماه دی است نیز شب افروز می خواندند. در ماه دی بود که طبق جهانبینی ایرانی انسان پیدایش می آورد. نام ماه دی، نام دیگر ماه دی خرم بوده است. پیدایش انسان یعنی چی؟ یعنی پیدایش انسان با اصل شرف شب افروزی و خرمی آغاز می شده. یعنی خرد شب افروز داشته است، گوهر شب چراغ داشته است. این ویژگی ها گوهر انسان را معین می سازد. خرد انسان که خرد ها باشد زایش ماه هست، یعنی بینش در تاریکی در شب تکون می آبد. یعنی خرد در آزمایش و در جستجو و در کاوش در تاریکی های تجربیات به اندیشه های روشن می رسد. همیشه از نو اندیشه نوین از تجربیات خود دارد. این که ادعا می شود که ایرانیان هفته نداشتند یک ادعای غلط است. الهیات زردشتی هفته را حذف کرده بود. سیمرغیان و خرمدینان هفته را داشتند و به هفته شفوده می گفتند. یعنی شب و اوده یعنی مادر، اودا به معنای مادر، یعنی مادر شب، یعنی شب. پس شب و شبان نام خود سیمرغ، همون جن نوزادکش بوده است. این که نام شبان را سپس با چوپان با هم مشتبه ساختن برای مسازی و تحریف اندیشه های ایران کهن بوده است. سیمرغ چهره های گوناگون در همه گستره طبیعت به خود می گرفت. از میان مرغان از جمله کبوتر که کبوده باشد، در از کبوده نامیده می شود، بیانگر چهره عشق او بود. همچنین شب پره که ما خفاش می نامیم این همانی با سیمرغ داشت، چون بیننده در تاریکی بود. شب پره نماد بینش زایشی بود. روح القدس که به عیسی فرود می آید و نشان وحی خدا به عیسی بوده است، در اناجیل اربعه کبوتر است. ولی ایرانی ها این روح القدس را همین خفاش، همین شبان می دانستن. این سیمرغ است که بینش زایشی، بینش در تاریکی را برای عیسی می آورد. این که رهبر یا شاه یا سیاستمدار باید شبان مردم باشد، ربطی به چوپان و گلداری نداشته است. این بینش در تاریکی، این نیروی جستجو و پژوهش در با تجربیات است که باید مردمان را رهبری کند، نه یک طبق یک آموزه دینی، نه طبق شریعت. شبان آفریننده بینش در تاریکی سیمرغی بوده است که در هر کسی هست. این دین که امروزه معنای مسخ شده و تحریف شرفته گرفته است و از اصل به کلی بیگانه شده است، چنین بینشی بوده است. اصلا دین یعنی آبستنی، یعنی نیروی زایش، اصلا با ربط ندارد به مفهومی که امروزه دارد که از ژرف‌های خود انسان در تجربیات زاده می شود. شبان بینش در تاریکی دارد، شبان بینش زایشی دارد. همه بینش ها به آزمایش و کاوش و تجربه انسانی باز می گردند. فرهنگ ایران بینش در روشنایی را پیایند بینش در تاریکی می دانست. به عبارت دیگر چشم موقعی خورشیدگونه می شود که چون ما در تاریکی تجربیات و آزمایش ها و جستجوها ببیند. هر جستجوی جستجوی در تاریکی است. انسان در تاریکی کورمالی می کند تا راه را، تا بینش را بیابد. این که آرمان بینش در تاریکی بود، یک راست به اصالت خرد انسان کشیده می شود وقتی بینش حقیقی بینش در جستجو باشد، به خرد هر انسانی اصالت داده می شود. هر انسانی خودش باید از تجربیات مستقیم خودش در تاریکی های تجربیاتش یاد بگیرد. این است که در شاهنامه رستم به هفغان می رود. این سلوک و جستجو را، این جستجوی همه در تاریکی است. رستم به هفتخان، همه این خانها تاریک است، خودش تنها به جستجو می رود و در این جستجوست که کشف می کند که با آمیختن سه قطره خون از دل و مغز و جگر دیو سفید و ریختن این توتیا در چشم شاه و سپاهیان ایران، چشم آنها را خورشیدگونه می سازد. یعنی همه می توانند خودشان با چشم خودشان ببینند. چشم خورشیده، خورشیدگونه یعنی چشمی که از ماه، از شب افروز، از شبان می زاید. در فرهنگ ایران این ماه بود که چشم آسمان، یعنی خرد آسمان بود، و این ماه بود که خورشید را می زایید. واژه دین در اصل به معنای دیدن زایشی است. خود واژه دی، دی به معنای دیدن است. دی دی دیه. و موبدان به جای اصطلاح دین که معنای آبستنی هم داشته است، اونها از این آبستنی واهمه داشتن، این آینه را گذاشتن که از همون در حالی که همین آینه از واژه دا ساخته شده است، آدنک، در اصل آدنک، آینه آدنک بوده است و همون معنای بینش رو دارد. و این آینه این همانی با ماه دارد که البته آینه همون معربش عین شده است. همه چشم های انسان ها با هم ماه می شود، چشم آسمان می شود. یعنی همه خرد کلی خرد انسان هاست، با هم که جمع شد می شود یک خرد. یعنی نیروی آفرینندگی و زایندگی و بینگی در کیهان می شود. دین اصل آبستنی بینش در هر انسانی است. این اصل آبستنی بینش در هر انسانی، در هر انسانی پنهان است. این در فرهنگ ایران یک مشت آموزه و احکام در کتابی نیست که انسان با آن شهادت بدهد و فلاح باشد، فلاح بیابد و توفلهو بشود، بلکه این همان سیمرغ زیباست که در درون هر کسی پنهان و نهفته است. در شاهنامه فردوسی این رستم، این پهلوان در واقع این بهرام است که تنها به ماجراجویی معرفت می‌رود. در آنجا می‌توان ویژگی‌های خاصی از اندیشه بینش در تاریکی در فرهنگ ایران را شناخت. در شاهنامه یک تراش خاصی از این بینش در تاریکی نشان داده می‌شود. ولی مولوی به جای پهلوان فردوسی یک ضد پهلوان را می‌گذارد که همون اندیشه را عبارت می‌کند. اونجا رستم بود که تنها راه‌های خطرناک را می‌پیماید، اینجا یک دزد است. مولوی توانایی شگفت‌انگیزی دارد که شخصیت‌های بدنام و ننگین اجتماع را برترین فضیلت‌ها و هنرها را کشف کند. همونسان که در گفتاری گفتیم در قمارباز فضیلت خدایی را پیدا کرد، همینطور در دزد نیز فضیلت خدایی را پیدا می کند. حتی به جایی می رسد که خدا را دزد می نامد. این برای آن است که مولوی یک عمل انسان را با کل انسان یکی نمی گیرد. اون که دزدی می کند در کلش، در ضمیرش دزد نیست. اون که یک گناه اجتماعی می کند کل ارزش و ارج انسانیش گزند نمی بیند. از این گذشته خود همون دزدی مانند قمار یا مانند قماربازی دارای برایندهایی است پر ارزش و ارجمند که از آنها می توان برترین هنرها را ساخت. مثلا در ادیان ابراهیمی و نوری در نافرمانی از اله برترین گناه را می شناسد. این گناه نافرمانی گزند به کلیت انسان می رساند، انسان را از بهشت بیرون می کند. کسی که از یهوه یا الله یا پدر آسمانی فرمان نمی برد و از او اطاعت نمی کند در کلش، در تمامیتش مطرود است. ارج انسانیش را به کلی از دست می دهد. عدمش، قتلش ضروری است. در کفر می کند، در حالی که در فرهنگ ایران هیچ گناهی و جرمی گزند و ارج انسانی نمی زند. همونطور دزدی دارای دو بخش است. یک بخش دزدی آن است که احساس کمبود و قحط وجود دست، یعنی احساس عدم اصالت انسان است. این احساس عدم اصالت انسان اصل هر دزدی است. انسان و خردش اصالت ندارند. این در همه ادیان نوری هست. این است که دزدی در فطرت این ادیان هست. این احساس عدم اصالت، عدم نیروی نوآوری و نوشبی از خود، زمینه دزدی است. انسان احساس عجز از نوآوری و نوشبی خودش میکند. میرود اندیشه ها را از غرب میدوزد. میرود مدرنیسم و پست مدرنیسم را میدوزد و حتی این دزدی را افتخار هم میداند و از آن مغرور است و این هنر را به همه هممیهنانش تجویز میکند و میگوید اگر همه مدرنیسم و پست مدرنیسم را از غرب بدوزیم، از این اموال دزدی پیشرفت میکنیم و غنی میشویم و گلوبالیزه میشویم. دزدی اوج فضیلت و هنر میگردد. مولوی درست پشت به این گونه دزدی میکند که نتیجه احساس عدم اصالت خود انسان، احساس عدم اصالت ایرانی است، بلکه دزدی را در خدمت کشف اصالت خود انسان، کشف غنای خود انسان میگذارد. او برایند دیگر دزدی را میبیند. در دزد نیروی فراوان جستجو و کنجکاوی هست. او شبرو است. در تاریکی و سیاهی میجوید. او دیده تیزبین برای اون چه گرانبهاست دارد. با یک دید چیز گرانبها را میان هزاران اشیاء کمبها و سنگین باز میشناسد. مولوی ارزش هر انسانی را اون چیزی میداند که او میجوید، نه اون چیزی که او دارد. دوست عقیق و الماس و جواهر میجوید. تو را اگر نفسی ماند جز که عشق مکار، که چیست قیمت مردم هر آنچه میجوید، که چیست قیمت مردم هر آنچه میجوید. این است که انسان قیمتی ترین جواهر را میجوید تا بدزدد. این گونه دزدی نه تنها ننگی نیست بلکه حلال است. ولی چنین جواهر گرانبها کجاست؟ در پی لعل و عقیق و یاقوت و الماس و گوهر بودن و جستن این و دزدیدن، اینها یک هنر است. این است که میرود مولوی میرود و از بزرگترین، از برترین سرچشمه میدزدد. اگر بدزدم من زافتاب ننگی نیست، اگر بدزدم من زافتاب ننگی نیست، چه ننگ باشد مرمع لال را زینت او. وگر چو لال ندزدم ز آفتاب کمال، یعنی کمال را از آفتاب ندزدم، گذر ز تینت خود چون کنم به تینت او. این دزدی برای این است که هم تینت آفتاب بشوم، هم تینت خدا بشوم، هم گوهر خدا بشوم، هم اصالت خدا بشوم، چون که لال هم تینت آفتاب بشود. نه لولیان سیاه دو چشم، این لولیان سیاه دو چشم ما دوز دویا همی کشن نهان نور از بصیرت او. اینها از همون چشمه جاری هستند، اند به طور پنهانی از همون بصیرت سیراب بشود. این دو چشم ما دوزهای او هستند. او را میدوزن، نور او را پنهانی میدوزن. این را در گفتار دیگر خواهیم گفت که چشم که نام دیگرش ایومن هست به معنای تخم ماه یا سیمرغ است. از نور آفتاب که نطفه، که از نور آفتاب که نطفه آفتاب است انسان آبستن میشد. پرتو آفتاب مثل یک جوی آبی بود. این جوی آب نطفه های آفتاب رو میار. این ایده بود که اونها داشتن. این تصویر غلط است، ولی اون ایده که پشت در این هست چه اهمیتی دارد. ز آدمی چه بوده به دزدی به کم قناعت کن، ز آدمی چه بود چوبدوزی به کم قناعت کن که شه نفس قرین است با جبلت او، چون بخیل و آزمند است. از انسان ندوست، از او مدوز، یعنی از خدا، از او مدوز به جز گوهر زمان بها. وقتی میره به از خدا بدوسی، برترین گوهرها رو بدوز. اگر تو واقفی از لطف و از سرگرت او، که اون وقت میگوید دریق شهر نگشت و، دریق شهر نگشت و ز شهر میترسم، دریق شهر نگشت و ز شهر میترسم، که تیغ شهر برهنه است در شریعت او. دریق شهر نگشت و ز شهر میترسم، که تیغ شهر برهنه است در شریعت او. در اینجاست که مولوی ناگهان اقرار میکند که او نمیتواند افکارش را بگسترد، چون که تیغ شرع اسلام برهنه است. در شریعت اسلام جایگاه تفکر را آزاد و گفتگو نیست، آزادی بیان نیست، و همه از گفتن افکار خود ترسانند و همه را در نقطه های بریده و نیمه تمام و کنایه و اشاره میگویند. گمان برد، یعنی شریعت اسلام، گمان برد که مگر جرم او طمع بوده است؟ نه، بلکه خستمعی بود آن جریمت او. این خست طمع است که میرود چیزی کوچیک به دوز است، این جرم اوست. جرم انسان طمع نیست که نتیجه احساس قحط وجود، قحط اصالت است. جرم انسان خستمعی است، این است که میخواهد خرد و حقیر و ناچیز بدزدد. او باید قناع و سرشاری را بخواهد تا هم تینت خدا شود. اوست که می رود عقیق از خزانه سلطان، از خود خدا می دزدد. او می خواهد به اصالت، به همگوهری با خدا برسد. برای عاشق و دزد است شب فراخ و دراز. حالا بیا شب لولی، لولی یعنی نینواز، حالا بیا شب لولی و کار هر دو بساز. من از خزینه سلطان عقیق و در دزدم، نیم خسیس که دزدم قماشه بزاز. درون پرده شبها لطیف دزدانند، که ره برند به حیلت به بام خانه راز. راز فراموش نکرد که یکی از نامهای رام یا زهره بوده است. دوز هیچگاه از راه مستقیم نمی پیماید، بلکه در جستجو از بیراه به بام راز می رود. طمع ندارم از شبروی و ایاری، به جز خزینه شاه و عقیق اون شهناز. این خزینه شاه، این نهان خانه سیمرغ کجاست تا کسی در شبروی به سراغ اون رود و پنهانی در آن وارد شود و هم تینت و هم سرشت خدا بشود؟ از اونجا که شریعت اسلام اصلاح دین، اصلاح دین را به معنای دیگر به کار برد که ما امروز ورد زبانمان هست، که به کلی با مفهوم فرهنگ ایران از دین تفاوت داشت و این معنا در اذهان مرسوم و متداول شد، عرفا آمدن واژه دل را معمولا جانشین مفهوم دین در فرهنگ ایران ساختن. دین در فرهنگ ایران دختری بود که همچند همه زیبایان جهان زیبا بود، و این دختر اصل زایندگی بینش و نیکی و بزرگی در هر انسانی، چه مرد و چه زن بود، و در میان هر انسانی بود و اصل زایندگی هر انسانی بود. به عبارت دیگر این همان سیمرغ بود، و نام دل که زیل هم بوده است، هنوز در کردی به معنای نی است. زیل به معنای زیلی، به معنای دل است، و در حضوارش نام دل ریمن است که به معنای مینوی نی است، مینوی سیمرغ است، چون که ریم یکی از نامهای سیمرغ بوده است. دل همون دین، همون نایبه، یعنی سیمرغ می باشد که بینش حقیقی بی واسطه از آن در هر انسانی زاده می شود. در پرده دل بنگر، در پرده دل بنگر، صد دختر آبستان، زونگنجگه دلها، دون سجدگه مستان، یا جای دیگر میگوید دل مریم آبستان، یا شیوه کند با من عیسی دروز تن، در گفت زبان آید. دل نور جهان باشد، جان در لمعان باشد، یعنی در درخشیدن، این رقص کنان باشد، اون دست زنان آید. باز در این که مولوی دل را همون سرچشمه بینش میدانست که مستقیماً از هر انسان میزاید. اشکم چو دهل گشته، اشکم چو دهل گشته و دل حامل اسرار، چون نه مه گشته است ندانی که بزاید، چون نه مه گشته است ندانی که بزاید. اکنون میپرسیم که این دل، این نای چگونه آبستن ببینش میشود؟ این دل را باید سیمور، باید خدا آبستن کند، با او همخوابگی کند، او را در آغوش بکشد. این کار را سیمرغ دزدانه در شب می کند. ماه یا بدر می آید و زخمی به دل می زند تا جان تازه بزاید. این اینجا سیمرغ همان دزد نیمه شب است که ناگهان فرود می آید. دوش خفته خلق اندر خواب خوش، دوش خفته خلق اندر خواب خوش، او به قصد جان عاشق سو به سو، او به جان قصد عاشق سو به سو. گاه چون مه تافته بر بام ها، گاه چون باد سبا او کو به کو. ناگهان افتد، ناگهان افکند تشت ما زبام، پاسبانان در شده در گفتگو. در میان کوی بانگ دوز خواست، در میان کوی بانگ دوز خواست، او بزد زخمی و پنهان کرد رو، او بزد زخمی و پنهان کرد رو. گرد او را پاسبانی در نیافت، هرچی گشتن پیداش نکرد. کش زبون گشته است چرخ تند خو، بر سر زخم آمد افلاطون عقل، بر سر زخم آمد افلاطون عقل، که نشانها را بداند مو به مو. گفت دانستم که زخم دست کیست، کوست اصل فتنه های تو به تو. چون که زخم اوست نبود چاره ای، چون که زخم اوست نبود چاره ای، چون که زخم اوست نبود چاره ای. آنچه او بشکافت نپذیرد رفو، از پی این زخم، از پی این زخم جان نو رسید، جان کهنه دست ها، جان کهنه دست ها از خود بشو. این زخم زدن ناگهان در نیمه شب، این زخم زدن ناگهان در نیمه شب در تاریک، در نیمه شب تاریک، این تکان دادن بن انسان، این زلزله ناگهانی و آنی در اوج ناخودآگاهی و ناپیدایی، بنیاد و ریشه تحول انسان می کردند. چنین بینشی بینش زایشی است یا دین است. زخم زدن عشق ورزی و هماغوشی و همخوابگی بوده است، مانند واژه آسیب زدن که در غزلیات مولوی می آید و این درست برعکس معنایی است که امروزه ما به آسیب می دهیم. زخم همون معنای زدن داشته است، ولی زخم اساسا هماغوشی بوده است. ای مطرب تو دست به دست آمد، این پرده بزن که یار مست آمد. چون چهره نمود اون بت زیبا، ماه از سوی چرخ بت پرست آمد. این پرده بزن که مشتری از چرخ، یعنی خرم، مشتری همون خرم است، همون سیمور، از بحر شکستگان به پست آمد. دل این نیروی پذیرندگی و مادینگی انسان از ضرب و آسیب سیمرغ آبستن به جان نو، به بینش نو می شود. انسانی که با عقلش پاسبان دلش هست، که خود را نبازد، مات نشود، ربوده نشود، خدای دزدان اصل زیبایی و دلربایی و خوبی می آید و همین دل را می رباید. عقلی که همیشه در اندیشه بردن و دزدیدن است، دلش را از دست می دهد. من دزدیدم کوب برد مال و متاع دیگران، این دزد ما خود دزد را چون می بدزدد از میان. این اصل زیبایی و خوبی و بزرگی می آید که برترین ربایندگان و برترین دزدان است، چون گهاران بهاترین چیز را که دل است می شناسد. عشق است اون سلطان که زو از جمله دزدان دل برد، عشق است اون سلطان که او از جمله دزدان دل برد، تا پیش اون سرکش برد حق سرکشان را موکشان. عشق است اون دزدی که او از شحنگان دل می برد، در خدمت اون دزد بین تو شحنگان بیکران. آواز دادم دوش من کی خفتگان، دزد آمده است دزدید او از چابوکی، در هین زبانم از دهان. گفتم ببندم دست او، خود بست او دستان من. گفتم به زندانش کنم، او می نگنجد در جهان. از لذت دزدی او هر پاسبان دزدی شده، از حیله و دستان او هر زیرکی گشته نهان. خلقی ببینی نیمه شب جان جمع آمده، کن دوز کو، او نیز میپرسد که کو اون دوز، او خود در میان. این امیر دوزان است که هر دلی را میرو باید تا با او هماغوشی بکند و او را آبستن به فرزند خود کند، به بینش خدایی کند، تا بینش و شادی که فرزند او در آن دل جنینی شود و پرورده شود، تا او را یک زخم بزند تحول بدهد و از نو بسازد. مریم دل نشود حامل انوار مسیح، تا امانت ز نهانی به نهانی نرسد. او عقل ملال اول را که آلت است، که نازاست، که هیلگر خود اکر است، که زندگی را سرد می کند و می خوش کند، که دیگر از خودش نمی تواند بزاید، او این عقل را می گیرد و از سر انسان در می آبد که خرد، که خردتاو دارد، که خدا را می زاید، که از خدا به خودش حامله می شود. او دیوانه، یعنی خانه خدا، خانه خودزایی، خانه اصالت می شود. از او از اصالت وجود خود را در می آبد و از غنای خود خام می برد. دوستان خوش و خرم باشید تا بار دیگر که به این سخن ادامه بدهید.